بسم الله الرحمن الرحیم. کار ما بدون بسم الله و سلام پیش نمیره. سلام کنیم به درگاه حضرت دوست اول. من این سبا ره رفتن به کوی دوست ندانم، تو می روی به سلامت سلام ما برسن. سلامون علی سلما، سلما نام معشوقه. بعضی خیال میکنن 4-5 تا اسم بیشتر نداره، یا مثلا 1000 تا اسم داره، 100,000 تا اسم داره. یکم سلماست. سلامون علی سلما و من حل بالهما. انشالله که ما از اون کسانی باشیم که حل بالهما، یعنی سلام بر سلما و همه کسانی که در کوی او رسیدن و به آستان مقدس او راه پیدا کردن. و بعد سلام کنیم به عزیزان کرد، برادران گرامیمون که در ادبیات ما شهره هستن به یک اوصافی که از جمله اون اوصاف جوانمردی، فتوت، شجاعت، صداقت و پاکی، خدمت و از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکردن و از همه اینها صداقت با خدا و با خلق خدا. انقدر اینها پاک دلن که این شعر رو خاطرم هست، چند سال پیش در سنندج همینجا خدمت دوستان خوندیم، من باز تکرار میکنم که حتی با خدام اگر گلهی دارم رک و پوسکنده سخن باید چه شکر پوسکنده به قول نظام. چرا؟ چون بیشتر ما گله داریم ولی جرأت میکنیم، مثلا میگیم که خدا نکنه مثلا حالا ما رو مبتلا میکنه، ولی تو دلم که هست، تو دلت اگه هست بذار بگی دیگه. حالا اگه شک بداری بگو که شک بداری. کردی خرکی به کعبه گم کرد، در کعبه دوید و اشتلم کرد که این بادیه را رهی دراز است، گم گشتن خر زمان چه راز است. ما اینجا راه زیادی داریم، چه خبر شد چی شده این خر ما بر چه باید گم بشه؟ ما اینجا کلی راه داریم، بار داریم اینا. این گفت و چو گفت باز پس دید، خر دید و چو دید خوش بخندید. گفت آخرم از میانه گم بود، با یافتنش به اشتلم بود. گر اشتلم این نمی زدن کرد، هم خر می رفت و بار می بود. صریح رک حرف خودشون می زنن، نه چنان که در پیش روی چنین باشن و در پشت روی چنان باشن. سلام بر همه عزیزانی که این اوصاف نشان قومیت اونهاست و من خوشبختم که در این سرزمین برای بار دوم خدمت دوستان چند کلمه دوستانه صحبت میکنم. اما گفتیم که کار ما بدون بسم الله که نمیگذره، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود. چرا؟ برای اینکه این بسم الله حقیقتا در تمام فرهنگ جهانی محور اصلی و نقطه همه فعالیت‌ها و همه کمالات و همه توفیقات ماست. اصلا بدون این هیچ کاری نمیگذره. اینم فقط فکر نکنید در فرهنگ ماست. من از یونان قدیم براتون شروع بکنم. در کتاب تیماوس افلاطون، تیماوس خطاب به سقراط میکنه، میگه ای سقراط، هر کسی که کمترین مایه ای از شرافت و درستی و پاکی در وجودش هست، هیچ کاری رو چه کوچک و چه بزرگ بدون یاد خدا و نام خدا شروع نمی کنه. باز یه خود جلوتر پلوتین، بزرگترین حکیم و عارف که بهش میگن عارف یونانی، حکیم یونانی، کتاب تاسوعات نوشته که 9 بخش داره کتاب تاسوعات، انعاد. در اونجا میگوید که بیایید همه خدا رو صدا کنید، بیایید همه خدا رو بخوانیم، نه تنها با این زبانمون و نه تنها با این دستهامون که به آسمان کشیده میشه، بلکه بالهای روحمون رو باز کنیم و پرواز کنیم به سوی او، منبسط بشیم. یاد خدا آنچنان که در ظاهر ما رو منبسط میکنه، وقتی یاد او میکنیم گسترده میشه وجود ما. دیدید آدم وقتی غمگین میشه یه گوشه خم میشه به حد اقل حجم ممکن در میاد. غم خاصیت چینه؟ یعنی من یه کوچیک شدم، نیست شدم دیگه. اما وقتی شاد میشه، وقتی یاد خدا میکنه که این شادیه، اونجا وجودش منبسط میشه و در واقع این دستهای ما نیست، این بال روح ماست که پر میکشه به سوی پروردگارش. با باز یه خورده جلوتر بیاییم تو ادبیات مغرب زمین، جاندان انگلیسی میگه که من هر وقت میخوام یاد خدا بکنم اول چیکار میکنم؟ خودم رو فراموش میکنم، از این طوفان نفس خلاص میشم تا به اون آرامش ابدی برسم. همون سخن نظامی است که اگر که نظامی جام وصلان گه کنی نوش که بر یادش کنی خود را فراموش. بعد بیاییم تو فرهنگ اسلامی که اصلا با بسم الله شروع میشه و قدم به قدم تو قرآن نام اوست، همه کارها و کلید همه چیزها نام اوست، مبدع آفرینش اوست، منتهای آفرینش اوست، وسط اوست، آخر اوست، اول اوست، اصلا چیزی برای غیر باقی نگذاشت. انما اعظكم به واحده، دعوتش هم یه زن بیشتر نیست، من شما رو دعوت میکنم به یک چیز، ان تقوموا لله مثنا و فرادا. حالا میتونین دوتا دوتا، سه سه سه، یکی یکی، اگه هیچ کس هم نیمد تنها. چرا؟ برای اینکه بدون این کار نمیگذره اصلا. یه حقیقت، این یک سنت نیست، این یک مثلا آداب و ادب و این چیزا نیست که مثلا بگیم خلق بالا مثلا ما یه بسم الله بگیم اینا، نه، این از واجبه، اصلا کارمون نمیذاره بدون این. اگه این نباشه هیچ کاری در عالم صورت نمیگیره. هر کاری که بدون یاد او و بدون حضور او نباشه موجب افزایش بی‌نظمی میشه به قول فیزیکدان ها. اگر که ما متوجه نفس باشیم، تمام سیاستمدارای دنیا جمع بشن، تمام بازرگانان دنیا جمع بشن، تمام علمای مادی جمع بشن، و علمای مادی منظورم علمایی که روی در عالم ماده دارن، نه اینکه علم به ذاته مقدسه، هر علمی علم الهیه، اون انسان ها هستن که استفاده های مادی از علم میکنن، همه اینها جمع بشن و بخوان اصلاح بکنن وضع بشریت رو، جز افزایش پریشانی، جنگ، ناامنی چیزی اضافه نخواهد شد. چرا؟ برای اینکه از واحد دورن. تو میخوای بدون واحد وحدت درست بکنی؟ بدون واحد نمیشه اصلا، این قانون فیزیکیه. شما باید یه محوری داشته باشی که بر مبنای اون هرچی اون انرژی وحدتزا رو اضافه بکنی اون مردم نزدیکتر میشه. وقتی اون نباشه من یکی تو هم یکی میشیم، نفس هممون دنیا پرست و دائما افزایش. هرچی هم قانون وضع بکنی فایده نداره، هرچی نمیدونم نظام تولید بکنی، ارگانیزاسیون تولید بکنی، نمیدونم برنامه ریزی بکنی، اینا تمام یه چیزایی ظاهرن درست میشه ولی از اون طرف تمام تبدیل به تشتت و پریشانی و بیماری روانی و انواع و اقسام نگرانی ها میشه. بی خود نبود که مولانا گفت بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود. داغ تو دارد این دلم جای دیگر نمیشود. چرخه چرخ پست تو، گوش طرب به دست تو، دیده عقل مست تو. چون عقل هم وقتی چشش میفته با اینکه خیلی عاقله مله مست میشه، عقل در آن دایره سرمست مون. بعضی میگن آقا این عقل با عشق فرقش چیه؟ عقل همون عشقه که عاشق میشه اسم زدنش. عقل قبل از اینکه به مقام عشق برسه عاقل و حواسش جمع ولی مست میشه. دیده عقل مست تو، چرخه چرخ پست تو، برای اینکه اونم زیر دست اوست. کاری نیست که مثلا میگن روزگار هستن که گه عزت دهد گه خار دارد، روزگار کاری نیست، اون مقامی نداره اصلا. گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم. گفتم که تو چیکار میکنی؟ ما که اینجا داریم زیر چوگان هستیم اینا، شما چیکار میکنی؟ گفت آن میکشم من در همه چوگان که مپرس. ما هم دارن میزنن میرونن ما. از قلنا للسماوات وللارض یا توعا و کرها، ما همه رو داریم میزنیم اون چوگان باز. مرحوم پدر شعری دارن که خیلی لطیفه که گوی فلک را در همه چوگان عشق است انداختی، خوش بازی شاهانه کردی. از شاهانه اینه که گوی به اون بزرگی رو انداخته میزنه به هر طرف که دلش خواست. گوی فلک را در همه چوگان عشق انداختی، خوش بازی شاهانه کردی. گوش طرب دیده عقل مست تو، چرخه چرخ پست تو، گوش طرب به دست تو. اونایی که میخوان دنبال طرب میگردن دست اونه، گوشش گوش طرب دست اونه، دست شما نمیده که، مگر اینکه بری اونجا طرب بگیری. هیچ طربی از هیچ راه دیگری به انسان نمیتونه برسه مگر اینکه اون به اذن، الا به اذن. پس خمر من و خمار من، اگه میخوای مست بشی گاهی مست میشی گاهی خمار میشی، وقتی یاد او هستی، وقتی اون احوال برات میاد مست میشی. یه خود اون احوال دیر میشه، اونایی که وارد در مقامات هستن میدونن که دیشب چه حالی داشتن، شب ندارن، میشن خمار. خمار یعنی دیشب تو بودی با من، دیشب به قول مرحوم پدر دیشب خیالت با من و دل هم نشین بود، امشب چرا ای مونس جان دیر کردی؟ یه ذره دیر میشه، خمار میشه آدم. باز دو مرتبه یک جلوه میکنن آدم مست میشه. خمر من و خمار من، باغ من و بهار من، خواب من و قرار من، بی تو به سر نمیشود. گاه سوی وفا روی، گاهی محبت میکنی، ما میفهمیم همیشه محبت میکنی، گاه سوی جفا روی، گاهی گوش ما رو میگیری، جفایی میفرستی، بلایی میفرستی، ولی فرق نمی کنه. آن منی گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی. آن منی کجا روی؟ بی تو به سر نمی شود. هر کار میخوای بکنی بکن، ما چاره نداریم، ما فقط تو رو داریم. چه وفا کنی ز تو گر تفقد و گر ستم، بود آن عنایت و این کرم، همه از تو خوش بود ای صنم، چه وفا کنی چه جفا کنی. بنابراین بی او به سر نمیشه. ما دست بزنیم، چند بزنیم، تمسک پیدا کنیم به او، قربت الوثقای او، زلف او تعبیر میکنند که کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست، همه در بند اون زلفند، سلسله موی دوست حلقه دام بلاست. دام بلایی که بهترین بلاست، بلا یعنی بله، سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، در رهگذری نیست که دامی ز بلا نیست. این زلف اوست که همه جا گسترده است، این اوست که عالم رو پر کرده. اصلا پری صمد یعنی چی؟ الله الصمد یعنی بقیه تو خالی هم. تو تا بچه داشتن دعوا میکردن، این میگفت این جوز رو، این گردو رو من پیدا کردم، میگفت من پیدا کردم، اول بار مال منه، اون میگفت مال من، و کشمکش رو داشتن میدادن. شبلی رسید گفتش که بچه ها بینیم چی شده، گفتن که این جوز من پیدا کردم، اون میگفت من پیدا کردم، گفت ولی بیاین این جوز رو بشکنیم ببینیم مغزی داره، اگه مغز داشت من یه جوری براتون تنظیم میکنم، تقسیم میکنم. جوز شکونه، مغز نداره اصلا، خالیه. غیر از او هر چه که انسان‌ها آرزو و احلام در دلشون هست که غیر از اوست، همه تو خالی، هیچ چی توش نیست. بی خودم دعوا میکنم، اول بشکن تو این، نگاه بکن مثلا که دنبال شهرت میگردی، تا میکنی جوز پرمغزی. وقتی جوز خالی کردی، پوستشو درآوردی، میفهمی که شهرت، شهرت چی هست؟ شهرت اگر خداوند تو نور داد، درخشش داد، اون شهره یعنی درخشی. یوافی تمام شهر ثم یقیبو، اون وقت اون مال توست. وگرنه این که تو بخوای اسمت اینجا باشه، اونجا باشه، اونجا باشه، اونجا باشه و طالب این باشی و معروف بشی، این یه مجوز توخالیه. بیشتر نزاعها در عالم، بیشتر کشمکشها در عالم بر سر جوزتون بیمه. خلق اطفال هم، به همجات هم مولانا میگه نه همشون اطفال هم، سر این جوز یا سر اون جوز دعوا میکنن. خلق اطفال هم جز مست خدا، بشنو الفاظ حکیم برده ای، سر همون جانه که باده خورده ای. اگه مست شدی شب نرو بیرون میگیرنه، سر تا همونجا بذار نرو بیرون، برای اینکه چون که از میخانه، چون اون شراب هم محتسب داره، بدتر محتسبش از این شراب، چون که از میخانه مستی زال شد، تسخر و بازیچه اطفال شد. خلق اطفال هن جز مست خدا، کیست بالغ آن رهیده از هوا. پس ما تمسک پیدا کنیم به او، به اون واحد حقیقی، به اون کسی که عالم رو پر کرده، به اون کسی که به قول شیخ محمود گفت همه آن است و این مانند انقاست، جز از حق جمله اسم بی مسماست. این هو الا اسماء سمیتموها، اسم بی مسماست. خب این زلف در هم بافته شده و رشته هایی است که در هم سرشته. ما کجاشو بگیریم؟ اولا کجا دست ما میرسه؟ همه جا، هر جا که بری اون یه سری تار موی از سر زلف اونجا هست. حجت بر همه عالم تمامه، جایی نیست که تو بگی من دستم به تو نمیرسه. اینجا میگه من سر زلف هم گذاشته بودم اینجا، تو میتونستی بگیری بیاری. انقدر این رحمت واسعه الهی سر زلف او که مولانا گفتش که یوسف حسنی تو این عالم چو چاه. این رسن، رسن در تعبیر بازاریش رسنه که تو بازار رسن میارم میبرم، تعبیر عاشقانش سر زلفه. نظام میگه زلفش رسنی پکنده در راه، تا هر که فتد برآرد از چاه. این سه رشته اصلی داره که ما امشب میخوایم راجع به سر زلف صحبت کنیم. حدیث با این که شیخ محمود توصیه کرده که حدیث زلف جانان بس دراز است، چون پرسیدن که زلف اینا یعنی چی؟ جواب شیخ محمود اینه که حدیث زلف جانان بس دراز است، چه میجوی از آن کان جای راز است. ما پرس از من حدیث زلف پرچین، چه جنبانی زنجیر مجانی. گفتمش سلسله زلف بوتان از پیه چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدان ته. گفتن این مصرفش چی کنیم؟ برای دلهای دیوانه اونا رو با این میبندن، هر کس که عاشق او شد اون دستش به اونجا برمیشه. رو روی جان زود زنجیری بیار، بار دیگر آمدم دیوانه بار. رو روی جان زود زنجیری بیار، غیر آن زنجیر زلف دلبرم، در دو صد زنجیر آری بکسلم. این زنجیر و این زلف سه جلوه و سه چهره داره، یا سه رشته اصلی داره، اگرچه که هزاران هزار رشته میشه هر کدومش. و اون عبارت هست از زیبایی. زیبایی سر زلف اوست. سر زلف خط گفت 40 سال عمرم به خط شد تلف، سر زلف خط ناید آسان بکف. اینم فهمیده که این زلفه، سر زلف خط ناید آسان بکف. خون جگرها به زتاب جرد مشکینش، چه خون افتاد در دلها. چقدر دادن باید خون جگر بخوره که یه گوشه این سر این پیچ رو بتونه درست اونجوری بکشه که بگن آقا این همون سر زلفه و دلها رو ببره. اون لطیفه دلبری موقعی میاد که معلوم بشه که این سر زلفه. این لئوناردو داوینچی استاد این پیچ و خم زلف بوده و اینقدر اینها رو لطیف و زیبا کشته که انسان حیرت میکنه، اصلا پلیش که آدم پرت میکنه به عالم زیبایی محض. ختم یک چیه، یکی زیباییه. زیبایی دو تا مرتبه داره، یکی زیبایی که تعبیر به بها میکنن ازش، اللهم انی اسالو که من بهائک به ابها. بها اون زیبایی است که توأم با شکوه، عظمت، هیبت، کبریایی و انسان جرأت نمیکنه اصلا نگاه بکنه. یعنی اون مرتبه رو از زیبایی که زیبایی هم هست ولی زیبایی توأم با شکوه و عظمت و کبریایی رو تعبیر کنند به بها، که اول با بها شروع کرده. در اون دعای سحر رو خیلی قدر بدون این سر زلف یاره، مرتبه به مرتبه رحمتش آورده، نعمتش آورده، اینا هر کدوم یک سر زلفه. اولم از اون زیبایی شروع کرده، ما هم از زیبایی شروع میکنیم، که زیبایی با شکوه با عظمت. که گفتند یه مرتبهش طوریست که من عرف الله کلت لسانو، این مال موقعیست که اون شکوه رو میبینه و اون عظمت رو میبینه که زبانش بند میاد. کلت لسانو در صفتت گون فرو مانده این، من عرف الله، من عرف الله فرو خوانده. اما یه مرتبهش هست که میگن من عرف الله طالت لسانو، طالت لسانو، هر کس که خداشناس زبانش دراز میشه. چرا؟ برای اینکه اون جمال رو میبینه هر دم به چهره دیگری، هر لحظه به گونه دیگری زبونش درازه، تا قیامت حرف میزنه. سعدی گفت من چشم بر تو و همگان گوش بر من، همچه میگم ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی، جهان و هرچه در او هست صورتم تو دو جانی. مرا مپرس که چونی به هر صفت که تو خواهی، مرا مگو که چنامی به هر لقب که تو خوانی. وقتی که اون جمال رو انسان میبینه زبانش باز میشه. اصلا فصاحت و بلاغت، این که گفتن که اگر کسی دل با پروردگارش نداشته باشه شاعر نمیشه، نویسنده نمیشه، داستان چی نمیتونه بنویسه. اون کسانی که چشمشون به اون جمال افتاده و حالا زبان پیدا کردن که 30 جلد کتاب نوشته، این سر والتر اسکات انگلیسی یکی از یکی بهتر، آدم حظ میکنه. این مولانا جلال الدین رومی 30,000 بیت گفته، همش خوندنی. یعنی شما وقتی میخواین انتخاب بکنین مبهوت میمونید که کدومش من حظ بکنم. آتش اندر زن به گرگان چون سپند، چون که این گرگان عدوی یوسفن. صحبت گرگ بود، شعر خوندن که من دیدم همون شعرها رو فدای یه بیت مولانا باید کرد، که آتش اندر زن به گرگان چون سپند، زان که این گرگان عدوی یوسفن. جان بابا گوید از ابلیس هین، تا به دم بفریبد از دیو لعین. این چنین تلبیس با بابات کرد، آدمی را آن سیه دل مات کرد. زان که فرزین بندها داند بسی، که بگیرد در گلویت چون خسی. بر سر شطرنج چست است آن قراب، تو مبین بازی به چشم نیم خواب. هرچی میگه قشنگی هستن، چون که متصله، اصلا متصل شد. فصاحت و بلاغت پرواز در صحنه جمال و عرصه جمال الهیه. کسی فصاحتش نمیدن، کسی که چشش به اونجا نیفتاده باشه یه کلماتو سرهم میکنه، مثلا فکر میکنه که خب چکار بکنیم، شاهد و شمع و اینا خوبه، شعرها گفتن ما هم ردیف کنیم، ردیف میکنه، خافیهش هم درست کنیم، کسی نمیکنه که، چی میکنه؟ ولی که متصل نیست. پس دو حالت داره، یکی اللهم انی اسالک من جمالک به اجملهی، که مرتبه جماله که زبون آدم باز میشه و هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. اول بریم سراغ زیبایی. زیبایی رو برنامه ریزی کنیم براش. زیبایی سر زلف اوست، از دست ندیم این سر زلف رو، همه جا این حاضر باشه در زندگی ما. اول در ظاهرمون، ظاهر ما باید آراسته باشه. اگر روحش در کمال اعتدال و زیبایی و هر چقدر که تناسبات شگفت‌انگیز هست، جسمش هم همونطور. هر گوشه ابرو اینا دست نقاش که میفته حیران میشه که این دست چند هزار سال بعد روی منحنی های این دست آدم نگاه بکنه و نقاشی بکنه تا به یه چیزی برسه. اول ظاهرمون درست بکنه، ظاهر خودمونو، ظاهر شهرمونو، ظاهر خونمون رو. زیبایی خانه اول در پاکیزگیست. خدا حفظ کنه جناب استاد امیرخانی اینجا حضور دارن، یک پوستری یه وقتی ما تهیه کردیم که من خواهش میکنم مجدداً تجدید کنم برای همه عزیزان، برای هر خونه یه نسخه شده بفرستن، که زیبایی خانه در پاکیزگیست، سعادت خانه در خداپرستیست. اینجا شروع میشه، سعادت خانه در خداپرستیست، ثروت خانه در شادیست. خونه که شادی هست اینجا پول دارن، وگرنه اون خونه که همش غم و غصه و نگرانی. یه آقای آمده بود میگفتش غم دنیا رو دلش بکفت. آقای کمشه میدونی چی شد؟ گفتم چی؟ گفت هیچی، یه زمینی که مثلا 150 میلیون میارزید 120 میلیون از دفن امروز معامله کردیم از چنگم بیرون بردن، حالا 120 میلیون گرفته الان، 120 میلیون گرفته، اما عالم رو دلشه که چه بکنم، حالا کدام وکیل رو بگیرم، نمیدونم ادعای قبل کجا بکنم. قصه داره. ثروت خانه در شادی و شرافت خانه در چیه؟ در دوستی، که این اجزایی که این زن و مرد و دختر و پسر و این فرزندان با هم دوست باشن و خودشون رو در خدمت هم دیگه قرار بدن با محبت، صبح که بلند میشن با کمال زیبایی هم سلام بکنن، آراسته کنن خودشون رو در جلوی هم دیگه بیان، بعد از هم بدرقه بکنن، خوش آمد بگن، پیش اینا رو زیبا بکنید، یعنی رفتارها رو زیبا بکنیم، رفتارهای خانوادگیمون رو، راه رفتنمون رو تناسب بدیم با انسانیت. انسانیت چقدر شکوه داره. What a piece of work is man. اینو بازم پارسال خوندیم بردستان، چه اعجوبه ایست این آدمیزاد، چه شرافتی داره، چه عظمتی داره. اون وقت این هر جوری نباید راه بره، لکو لکو همینطوری بکشه بره، راه رفته مثل آهو بازم راه بره. مرحوم پدر رو میفرمودن، یعنی دوستان میگفتن که ایشون مثل آهو راه میره، وقتی حرکت میکنه حرکتش حرکت یک انسانیست که به سوی خدا داره میره، در سرش چیزهای زیبا میگذره. وقتی در دل شما چیزهای خوب میگذره که من میخوام وجودم رو وقف بکنم برای اینکه مایه شادی و خیر و برکت در عالم بشم، همونجوری که نشستین شما قیافتون با بقیه فرق میکنه، وزین میشین. ول وزن یومئذین الحق، وزن یعنی حق، اگه وزن وزنی نداره آدم. اما من خفت موازینه او و امه او حاویه، اون آدمی که سنگین، سنگین خوب، وزین، انا انزلنا علیک قولا ثقیلا، یعنی قول حق، اون رو اگر انسان در دلش یه حقیقتی بگذره که من میخوام حقیقت بزرگی که خودم رو وقت حقیقت بکنم، وقت دانایی بکنم، وقت هنر، وقت هنر بکنم، این آدم نشسته اونجا خیلی فرق میکنه با اون آدمی که نشسته فکر میکنه پاشیم ببینیم چه نقشه‌ای بچینیم کجا بریم. گفتن یک کسی برخورد کرد به یه دوستی، گفتش که میخوای بگم کجا داری میری؟ حالا در آمریکای در جایی گفت میخوای بگم کجا داری میری؟ گفتش که از کجا میدونی؟ گفت میدونم. اگه بگم چقدر میدی؟ گفت اگه بگی 10 دلار بهت میدم. گفت نه 20 دلار، بالاخره چونه زدن در مثلا 15 دلار موافقت کردن که این بگی که تو کجا داری میری. گفتش که بله، تو الان داری میری یکی از این خونه های قدیمی رو که ظاهرش خیلی چشمگیره ولی باطنی نداره، اینا رو بخری، بعد این مقدار مبلمان های ظاهرا قدیمی و فکر به قیمت هم اونجا بذاری، بعد ببری اینو به قیمت گزاف بیمه کنی، بعدم یه آتش سوزی دروغی اونجا را بندازی و بعد کلی پول از بیمه بگیری. دست میکنه و 15 دلار فورم میده. گفت راست نگفتم؟ گفت نه. گفت پس چرا 15 دلار؟ گفت برای اینکه خوب فکریه. خوب فکریه. پوله. این فکر تو سرش چی داره میگذره؟ آدمی که تو سرش این میگذره شما یقین کنید که راه رفتنش هم فرق میکنه. صحبت کردنش هم فرق میکنه. آدم باید تو سرش این میگذره که من کجا برم؟ که به یه دردی کسی بخورم؟ آیا کسی هست که فریاد حلم ناصر ینصرونیش بلنده؟ آیا یه حقی امام حسینی هست که فریاد بکنه که به من یاری بکنید من برم اونجا؟ این آدمی که این فکر رو میکنه خیلی فرق میکنه با اون آدمی که هزار فکر باطل در سرش هست. پس فکر و اندیشه انسان باید زیبا باشه. هر چی زشتی در بیرون میبینید مال اندیشه های زشتی که در سر انسان هست، و اندیشه زشت منبعش همون نفس ماست. وقتی من به خودم میاندیشم و به دیگری نمیاندیشم، اونجاست که منبع زشتی شروع میشه. نقاشی زشت تولید میشه، موسیقی هم بزنه زشت تولید میشه، از این چیز زیبا تولید نمیشه. از زیبایی رو بیاریم توی زندگیمون، هم مطالعه بکنید درباره زیبایی کتاب بکنید، هم برید زیبایی ها رو ببینید، موزه ها رو غنیمت بشمرید، زیبایی ها رو نگاه بکنید. نگاهتون نگاه توریستی نباشه که توریستا اغلب میخوان مثلا آقا اونجا رو دیدی؟ ولی دیدم. من این نگاهی میکنم میرم. برید نگاه بکنید به نظر دیده اعتبار کو. فعتبر رویا اول الابصار، نگاه بکنید و سمرج البصر، و دوباره برو نگاه کن تا یه چیزی بفهمی از مراتب زیبایی و ببینی که چطور دل و جانشون رو در این زیبایی ها به گرو گذاشتن برای شما. پس هم زیبایی طبیعت رو غنیمت بشمرید، برید در دامن طبیعت، هم طبیعت رو زیبا نگه دارید، مراقب باشید، حساسیت نسبت به زیبایی داشته باشید که چرا اینجا اینا رو چی رفتن اینجا، اونو جمع کنید، اونو پنگ کنید. زیبایی رو در برابرش بی تفاوت نباشید، زشتی ستیز باشید، بگید این خوب نیست. حتی اینجا من اینو مکرر گفتم در همه شهرها، به خصوص به شهرداران که امیدوارم اینجا هم حضور داشته باشن، شهردار عزیز این شهر، که دقت بکنید که معماران با ذوقی رو انتخاب بکنید، نقشه بدن، هر کسی از خودش چیز در نیاره بذاره جلو چشم آدمیزاد بگه که اینو من ساختم. و باید یه کسی باشه اهل زیبایی باشه، اهل تعادل باشه، اهل تناسب باشه. وقتی کتاب درسی رو میخوان بنویسن که میخوان به دست همه بدن، چیزی که همه باید ببینن، با خط ناموزون که نمینویسن. معماری رو بایستی که دقت بکنن که جمیل باشه، شهرها توازن داشته باشه، وحدت داشته باشه. وحدت اینه که بالاخره یه چیزی رو انتخاب کنیم بگین آقا هممون با این لاغر تو این یه خیابون وحدت پیدا میکنیم، این سنگشه، این آجرشه، این شکلشه، این طبقهشه، یه وحدت. شما یه کتاب چاپ بکنید، یه ورقش بزرگ باشه، یه ورقش کوچیک باشه، یکی زرد باشه، یکی سبز باشه، خوبه؟ اصلا میخونی شما اون کتابو؟ پس حساسیت نسبت زیبایی در واقع حساسیت نسبت به حضور خداوند در عالم. هر کجا دیدین که اونجا داره خدشه‌دار میشه و اون جمال داره خدشه‌دار میشه، اونجاست اقدام بکنید و رضایت ندید. رضایت ندید. من به کفر، این از اقسام کفره، به کفر زیاد ندیم، من از رضاب الکفر کفرم، اگه راضی شده کفر کافر. دوم دانایی، برای دانایی من میخوام به تفصیل مقدار که البته وقت هست امشب توصیه کنم به همه جوانان و نوجوانان و میان سالان و کهن سالان، فرق نمی کنه، به همه توصیه کنم که برای داناییتون برنامه ریزی بکنید. هستون حالا فرض کنید میگه من 5 سال دیگه میمیرم، 2 سال دیگه، اولا ما که هیچ کدوم جوانم مطمئن نیست که میمیره که کسی بگه از ما گذشته یا نگذشته. برای 2 روز باقی مانده عمرتون برنامه ریزی کنید. کام خود آخر عمر از می و معشوق بگیر، حیف اوقات یک سر به بتالت برم. برنامه ریزی بکنید برای دانایی. اولا شرق و غرب از هم جدا نکنید، شرق با غرب با هم دوستن، ما اینجا دشمنی تولید کردیم. فرهنگشون اصلا، لغت فرهنگ رو من مکرر گفتم که هم در فرهنگ اروپا که کالچر میگن، کلتور میگن، یه لغت الهیه، و هم در فرهنگ ما فرهنگ یعنی حج، یعنی قصد دیدار خداوند، قصد رسیدن به اون نور و فرح الهی، هنگ یعنی قصد. پس چرا اینا باید با هم اختلاف داشته باشن؟ بعدا هم بریم بخونی ببینیم واقعا اختلاف هست. از شروع کنی از تالس ملکی، حالا هندسش که میخونید حرفای دیگه هم گفته، تالس و بعد آناکسیمندروس و بعد آناکسیمنس و بعد پارمنیدس و بعد هراکلیتوس و بعد نمیدونم امپدوکلس و بعد آناکسیمنس و تمام اینا غیر از اون نظرات فیزیکی که دادن یه نظرات دیگر هم در مسائل الهی دادن. پارمنیدس قدیمی ترین کسی است که گفت اون واحد مطلق فقط وجود داره، بقیه هر چه هست غیر از تو، هر چه هست نمود و نمایش است، که این وحدتی است لیک به تکرار آمده. همون حرفی که عطار زده، پارمنیدس در قرن ششم پیش از میلاد گفته. اینا رو حالا اگر آثارشون هم زیاد نیست، یه نگاهی به دوره فرهنگ به اصطلاح فلسفه اروپا بکنید، همینا رو به دست میارید. حالا من اگه از اونجا شروع کنم، اینکه قدیمی تر بوده، بعد میت فرهنگ اسلامی، کتاب‌های خوب رو بخونید اولا. کتاب خوب زیاد نیست، تمام کتاب‌های خوب رو در دنیا از شرق و غرب و اینا تو 100 تا کتاب خلاصه کردم. و اگر یه کتابخونه 100 جلد کتاب داشته باشه، ولی این 100 جلد باشه، از هیچ کتابخونه کم نمیاد. بالاخره مبانی کلی همه فرهنگ‌ها رو تو این 100 جلد کتاب گذاشتم. چه اروپایی‌ها انتخاب کردن، چه ایرانی‌ها انتخاب کردن، مثلا همه قرآن یکی از کتاب‌های حتما خوندنی دنیاست. چه شما مسلمان باشی، چه مسیحی باشی، چه اصلا ایمان نداشته باشی، گفتن هر آدمی که میخواد فرهنگ داشته باشه باید این کتاب بخونه. بنابراین کتابای خوب بخونه. کتابای مرحوم پدر میفرمودن کسانی که زیاد کتاب میخونن میسواد میشن آخرش. هی اینو بخون، اونو بخون، 10 جلد اینجا، 20 جلد اونجا، صرف و نحو و معانی و منطق انقدر خواندن که کردن ده. این همه یه وقتی مرحوم پدر به من گفتن که رفتیم توی کتابخونه بخش فلسفهش مثلا 2000 جلد فقط فلسفه بود. گفت فکر میکنی بشر اینقدر چیز فهمیده؟ 2000 جلد مراجعه به فلسفه عالم چیز میفهمه؟ اینا رو که خلاصش بکنی همش تو دو تا خلاصه میشه، یعنی 2 جلد کتاب اگه بخونی تمام این فلسفه رو، بعد تکرار مکررات دیگه. شما همین کتاب کوچه که فصوص الحکم فارابی رو، فصوص الحکمه فارابی رو بخونی شاید 100 صفحه نمیشه، ولی یه دوره حکمت الهی رو به خوبی یاد میگیری. حالا یه خود بیشتر بخوام بخونین اشارات ابن سینا رو که اونم هم ترجمه شده و هم متنش میشه خون. پس کتابای خوب رو حالا من معرفی میکنم از فرهنگ یونان، از فرهنگ غرب. اول این کتاب معروف که قدیمی ترین اثر ادبی در دنیاست، اودیسه و ایلیاد. اودیسه و ایلیاد یک کتاب حماسی است که به انسان شرافت نفس میآموزه، به انسان علو به همت و جستجوی حقیقت میآموزه. این دو تا کتاب رو بخونیم، اودیسه و ایلیاد. البته من توصیه میکنم که اونایی که به هر حال الان به قدر امکانات بهتری دارن، به خصوص جوانها، زبون یاد بگیریم. بعضیا میگن من خودم فکر کردم که چرا ما کردی بلد نیستیم، فکر کردم بالاخره این زبونی است که اولا ریشه داره با زبان ما. من خودم تصمیم گرفتم که گفتم به یک از عزیزان چی کتابی چی به ما بدین، ما یه خود کردی یاد بگیریم. بالاخره شرمنده ایم آخه، تو میگی من کردا رو دوست دارم، دو تا کلمه زبونش رو یاد بگیریم، یاد بگیریم اینو. عربیت بگیرین، انگلیسیت بگیرین، زبانای دنیا رو، این همه بزرگان تو دنیا بودن، قرآن اینقدر عزیزه که اگه فقط هیچ کتاب دیگه هم نبود به عربی، پس هیچ کتابی اصلا به عربی نیست، همین یه دونه کتاب بود، میارزه آدم وقت صرف بکنه عربیت بگیره بخونه. کار مشکل هم نیست، این اروپایی ها 4 تا 5 تا 6 تا اصلا زبان میدونن. ما خیال میکنم یه نفر میگن من زبان 2 تا زبان میدونه، 3 تا زبان میدونه، چیز مهمی نیست. این خانم شیمل 16 تا زبان، ما اونجا تو کنگره که بودیم به ترکیه استانبولی صحبت کرد، به ترکیه آذربایجانی صحبت کرد، به اردو صحبت کرد، به اکثر زبان ها صحبت کرد، حالا فرانسه و انگلیسی و آلمانی و به بعضی از این زبان ها که شعر میگه اصلا. یه خانم 70 ساله‌ای رو دیدم در آلمان که داره فارسی یاد میگیره، فارسی و خط نسلی قلم دروش گرفته و داره خط می‌نویسه یاد میگیره. یعنی اصلا دائما در تکافوی آموختن هم. چه اشکال داره شما 3 تا 4 تا زبان یاد بگیرین؟ من حتی فکر میکنم که این، من پیشنهاد میکنم که در کتابهای درسی این زبانهای محلی که در کشور ما هست اینا رو یه مقداری مختصری لااقل تو دبیرستانها به همه یاد بدن، که ما بالاخره بدونیم اولا زبان کردی چی هست، گرامرش چیه، 4 کلمه زبانی چیز یاد بگیم که به کلی بیگانه نباشیم با عزیزان و برادر برامون. فکر میکنه این اصلا منو نمیشناسه، نه زبان منو میدونه، نه فرهنگ منو میدونه، نه تاریخ منو میدونه. بعد از اون اودیسه و ایلیاد آثار افلاطون رو بخونید. آثار افلاطون از بچه 16 ساله 15 ساله میتونه بخونه، خیلی ساده است. مثلا من یه نمونه ضیافت شو براتون میگم. یه مجلسی ترتیب داده افلاطون که اونجا سقراط هست، اریستوفانس نویسنده معروف، به اصطلاح کمدین معروف که نمایشنامه ابرها رو نوشته، اون اونجا هست، آلکیبیادس هست، خود سقراط هست، اینا نشستن رو که به عشق دارن صحبت میکنن به زبان خیلی ساده، به اینقدر حرفای خوب میزنن، اینقدر شیرین که آدم حیرت میکنه، عمیق، که بعد از 30 سال که آدم اینا رو در جوانی خورد تازه شروع میکنه فهمیدن. این که من توصیه میکنم که از آثار افلاطون، خوشبختانه به فارسی هم هست، به انگلیسی هم اگه بتونید چه بهتر، رسالات افلاطون، یه 4 رساله یه 5 رساله چاپ شده و همینطور این کتاب جمهوریتش و کتابهای دیگرش، رسالات کوچکی که داره، اینا رو از رسالات کوچکتر شروع کنیم بخوندن. حالا من نمیرم توی نمایشنامه نویسان بزرگ مثل مثلا اریس، مثل سوفوکلس که اونم ستر اون نمایشنامه اودیپوس که اینا برای روانشناسی اینا هم لازمه، اینا که رشته های روانشناسی میخونن عقده اودیپوس میدونن چیه، عقده فرض کنید که بسیار از اینا توی چیز از اسفینکس و معما و اینا رو بایستی که اونجا بخونن دیگه. من توصیه میکنم که اصلا اساطیر رو، اساطیر کشورهای گوناگون از جمله اساطیر خودمون رو، اینها رو بخونید، در اینکه برای فهم روانشناسی، برای فهم فلسفه، برای فهم زیبایی شناسی، برای هنر، تو موزه های دنیا که شما بیرین اگه اساطیر ندونه سه نمیفهمید چی به چی هست. حالا برای این اساطیر رو 2 تا کتاب در اساطیر من معرفی میکنم بهتون. یکی کتاب همیلتون میتالوجی هست، اساطیر اثر خانم همیلتون که فکر میکنم به فارسی هم مثلا ترجمه شده. یکی هم بولفینچ که یه خورده غنی‌تر و قوی‌تر هست. نمایشنامه اودیپوس شهریار و نمایشنامه آنتیگون اثر همین سوفوکلس رو حتما بخونید. یه کتابی داره اریک فروم که این نمایشنامه ها رو تفسیر کرده اونجا به منتهای زیبایی. اون کتاب رو به نام زبان از یاد رفته اونم بخونید. بعد خلاصه از آثار ارسطو، آثار ارسطو خود مشکل تره، باید آدم یه خود تخصص تر باش برخورد بکنه، ولی کتاب اخلاق نیکوماک رو بخونید و بعد اخلاق ناصری رو که میخونید میبینید که این چه پیشرفتی کرده در مسائل اخلاقی. اخلاق جلال الدین دوانی رو بخونید که اونم بسیار کتاب خوندنی هست. بعد میاد کتاب اخلاق ناصری رو که اونم به خاطر کسی نوشته شده و اون کتاب اخلاق نیکوماخوس به خاطر نیکوماخوس نوشته شده، اینا رو بخونید. دیگه از آثارش یکم کتاب بوتیقا یعنی پوئتیک، یعنی شعر ارسطو، که اولین چیزیست که شعر رو در ترازوی نقد گذاشته، هنر رو در ترازوی نقد گذاشته. کتاب ریتوقا یا رتوریک که فن بیان هست، اونا رو بخونید. بعد میام همینطور مکاتبی که از سقراط سرچشمه گرفتن، 3 تا مکتب هست که یا 4 تا مکتب هست که این 4 تا رو باش آشنا بشین حتما. اینا دوای خیلی از درد هست. یکی که مکتب کلبیون که اینا ظاهرن یعنی مثل سگ زندگی میکردن، ولی اینجوری نبوده داستان که مثل سگ زندگی بکنن. اون وجه زهد و بی‌اعتنایی به زخارف دنیا رو اونها میخواستن نشون بدن. اپیکوریان گفتن نه، فضیلت در لذته. اونها میگفتن در ترک لذته. اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت نخونی. اون آدم باید توجه بکنه، ولی ضمناً لذات دیگری هست که اونها جایگزین اگر از یه لذتی پرهیز کردی لذات بالاتر بهت میدن، ضمن اینکه همونها رو هم از دست نمیدی. اپیکوریان گفتن که اصل بر لذته، آدم باید لذت ببره. هر وقت که لذت نمیبری حتما یه کار بدی داری میکنی، چون اساس عالم برای اینکه آدم به کمال برسه، کمال هم در لذته. وقتی شما به کمال لایق حال خودتون میرسین لذت میبرین. من الان اگه تشنم باشه این آب رو بخورم لذت میبرم. چرا؟ برای اینکه برای وجود من نیاز هست. وقتی که نیاز هست چرا شیرینی آدم خوشش میاد؟ لذت میبره. چرا؟ ضمناً برای اینکه مفیدم هست، برای اینکه بدن ما قند میسوزونه. پس اساس بر لذته. اگرم گفتن از یه لذتی پرهیز بکنید، برای اینکه اون موجب رنجی که دیگه نشه اولا، ثانیا شما رو از یه لذت بالاتری محروم نکنه، وگرنه کسی با لذت مخالفتی نکرد. اصلا باید آدم لذت ببره، باید زیستنش لذت بشه، خوابیدن لذت بشه. اگه خوابیدنتون لذت نداره بیماریم. آدم باید سرش که میذاره رو بالش حذف بکنه از خوابیدن، موقعی که خواهد بلند شه حذف کنه از بلند شدن. انگلیسی ها میگن lie like a stone, rise like a feather. مثل سنگ بخوابیم، مثل پر بلند شه. بیشتر مردم برعکسن، مثل پر میخوابن، مثل سنگ بلند شه. من خلاصه میکنم، مکتب اپیکوریان، مکتب رواقیون به خصوص دو جلد کتاب داره این مکتب، که این رو من اسمش گذاشتم، یکیش رو والیوم سرد، که اگر کسی در منتها درجه یأس و نومیدی باشه، این کتاب اندیشه های مارکوس اورلیوس، یکی هم کتاب نصایح اپیکتتوس، که این دوتا رواقی بودن، که یکشون امپراتور بود، یکشون برده بود، ولی فلسفه اینقدر تینا تأثیر گذاشته بود که هر دوشون یه جور زندگی میکردن. یعنی اینقدر حکمت میتونه در انسان مؤثر باشه. اون کتاب اندیشه ها، اونم حتما گیر بیارید، هر وسیله هست بخونید، کتاب اندیشه ها و کتاب نصایح مارکوس اورلیوس. یک فکتب شکاکان هم هست که اون بعد میشدم یه سری بزنه، برای اینکه نودا همیشه شک میکنن، شکای بی معنی که ولی خوبه شک کردن.